بسم الله الرحمن الرحیم. اسباب و حکم العقل العملی بالحسن بالقبح. ان الانسان اذ یدرک ان الشیء ینبغی فعله فیمده فاعله او لا ینبغی فعله فیذم فاعله لا يحصل له هذا الادراك جزافا و اعتباطا و هذا شأن كل ممكن حادث بل لا بد له من سبب و سببه بالاستقراء احد امور خمسه الى آخر. عرض می شود که مطلب چهارم و امر چهارمی که در اینجا مورد بحث هست راجع به عوامل و اسباب و موجبات حکم عقل عملی به حسن یا به قبح است. به طور کلی در عالم هر ممکنی احتیاج به مؤثر دارد، یعنی هر چیزی که نبوده و بعد پیدا شده حتما و جزما علت و پدید آورنده ای دارد. محال است که در این عالم شیعی و امری و حادثی تصادفا و اتفاقا پدید بیاید. این از مسلمات است در فلسفه الهی. نظام این عالم نظام اسباب و مسببات هست، نظام علت و معلول هست و هر امری سبب خاصی را دنبال می کند. حالا از جمله همین ممکنات که احتیاج به علت دارن عبارت هست از ادراک عقل عملی، حسن و بایسته بودن بعضی از افعال را یا قبح و نبایسته بودن بعض دیگر را. عقل درک می کند که العدل و حسن از ظلم و قبیحون و امثال و ذالک. روی همون قاعده کلیه این ادراک عقلی هم حتما و جزما محتاج به یک سبب و یک علت موجب می طلبد. اون علت و اون عامل جهت این ادراک عقلی چیست؟ ما در این امر چهارم بنا داریم به یاری خداوند این اسباب و عوامل را یک یک بررسی بکنیم و بعد نتیجه را بگیریم که محل بحث ما با حضرات اشاعره در کدام یکی از این موارد هست؟ آیا تمام این موارد مورد بحث و مورد نزاع هست یا نه بعضی از این موارد محل نزاع نیست؟ به طور کلی اون چرا که ما استقرا کردیم و تتبع کردیم و علت این ادراک و حکم عقلی یافتیم عبارت است از احد امور خمسه. یکی از این عوامل پنجگانه علت و سبب این ادراک، یکی از این عوامل و موجبات پنجگانه این است که هنگامی که انسان به کمک عقل نظری کمال بودن یا نقص بودن یک امری را ادراک نمود، به دنبال آن عقل عملی وارد میدان می شود و حکم می کند به این چه؟ به این که اون چه کمال شناخته شده ینبغی فعله، سزاوار است که این کمال را در خودتون ایجاد بکنید، و اون چه که نقص هست ینبغی ترکو، سزاوار است او را از خودتون دور کنید. بنابراین یکی از عوامل و موجبات حکم عقل عملی به حسن یا قبح فعلی از افعال اختیاریه ما عبارت است از ادراک عقل نظری کمال بودن یا نقص بودن یک شیء را. عقل نظری وقتی گفت هازا کمالون، زمینه برای حکم عقل عملی به بایسته بودن و ینبغی فعلو فراهم می شود. عقل نظری وقتی گفت هازا نقصون، زمینه برای حکم عقل عملی به نبایسته بودن و اینکه لاینبغی فعلو فراهم می شود. این یکی از عوامل که این را در درس گذشته هم راجع به عقل عملی و نظری که بحث می کردیم اشاره ای به این داشتیم و توضیح دادیم که چجور این کمال و نقص بودن در مرحله اول از امور نظری است و مربوط به شناخت هست و در مرحله دوم از امور عملی می شود. عقل عملی هم یحکمو به این که ینبغی فعلو و الی آخر. عامل دوم از عوامل حکم عقل عملی به حسن یا قبح به معنای سوم عبارت است از این که هنگامی که انسان به کمک عقل نظری ملائم بودن یا ناملائم بودن یک امری را با نفس و با طبع ادراک می کند، یعنی تشخیص می دهد و تصدیق می کند به این که فلان کار ملائم با نفس است، فلان کار لذت بخش است، فلان کار دارای مصلحت و منفعت هست، اما بالفعل و اما بالقوه، یا در مقابل عقل نظری تشخیص می دهد به این که فلان کار ناملایم با نفس انسان هست، فلان کار نفرت آور است، دارای مفسده و دارای ضرر هست. اینها را که تشخیص داد و ادراک کرد، به دنبال آن عقل عملی وارد می شود به میدان و حکم می کند به این که اون چرا ملائم با نفس تشخیص داده شد ینبغی فعلو سزاوار است که انسان او را در خارج ایجاد بکنه و انجام بده و اون چرا که منافی با نفس تشخیص داده شد ینبغی ترکو یا لا ینبغی فعلو سزاوار است که انسان این کار را در خارج ترک کند. بنابراین عامل دوم از عوامل و موجبات حکم عقل عملی به حسن یا قبح یک کار عبارت است از تشخیص و تصدیق و ادراک عقل نظری ملائمت و ناملایمت را. این هم زمینه است برای حکم عقل عملی. این را هم در درس گذشته راجع به عقل عملی و نظری یک اشاره بهش داشتیم. حالا می فرماید که ادراک عقل انسان و تشخیص عقل کمال بودن یا نقص بودن یک امر را در معنی اول و همچنین تشخیص عقل نظری ملائم بودن یک امر را با نفس یا ناملایمت اون با نفس، این به یکی از دو نحو میتونه باشه. گاهی هست که این ادراک و این تشخیص مربوط به یک واقعه جزئیه و مربوط به شخص خاصی هست، یعنی مربوط است به شخص مدرک، کلیت نداره، بدین معنا که ادراک میکند چیزی را که کمال و ارزش برای شخص اوست، کاری به غیر نداره، یا تشخیص میدهد چیزی را که نقص و ضد ارزش برای شخص اوست. این در معنی اول. یا ادراک می کند شیئی را که مصلحت برای شخص او داره، یا ادراک می کند امری را که برای شخص او دارای مفسده و ضرر هست و ارتباطی به نظام اجتماعی و به نوع مردم نداره. این امور رو درک میکنه. مثلا فرض بکنید شخص خاصی به شما احسانی میکند، به نفع شما کاری انجام میدهد، شما کار این شخص را پسندیده میشمارید و در صدد برمی آید که در عوض یک کار خیری برای او انجام بدید. حداقلش این است که زبانن این آدم را ستایش می کنید، از این آدم مداهی می کنید. این یه چیز طبیعی است در افراد بشر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ در مقابل نیکی افراد بشر، انسان‌های عاقل، انسان‌هایی که غرض و مرض نداشته باشن، نیکی می کنند. و در مقابل اگر کسی با شما بدی بکند، عملی را که به ضرر شماست انجام بدهد، به طور خودکار و اتوماتیک شما کار او را تقبیح می کنید، کار او را ناپسند می شمارید و در صدد مذمت و در صدد انتقام برمی آیید. حداقل کاری که می کنید این است که زبانن این آدم را مذمت می کنید، سرزنش می کنید، در هر مجلسی از او بدگویی می کنید. اگر انسان پایبند به دستور شرعی هم نباشه، مخصوصا که غیبت حرامه، تهمت حرام است، ای چه بسا چند مطلبم روی قضیه بگذاره و اون بیچاره تهمت هم بزنه، ناسزا هم بگوید، دشنام هم بدهد و الی آخر. این یک چیزی است که در افراد بشر وجود داره. انسان به طور طبیعی با آدمی که با او خوبه، صداقت داره، به او احسان میکند، انسان هم در مقابل جبران میخواد بکنه به هر نحو ممکن. آدمی که با او بدی میکند، خیانت میکند، به او اساءه میکند، باز انسان میخواد به ای نحو امکان جبران بکند و از او انتقام بگیرد. خب تا اینجا مربوط به امور شخصیه است. مدرک این گونه از حسن ها و قبح ها که مربوط به شخص خاصی هست، البته نیروی عقل و قوه عقلیه نیست، بلکه همون نیروی خیال، نیروی واهمه، اون اموری است که مدرک جزئیات هستند. به واسطه قوه واهمه انسان این معنا رو میتونه ادراک بکنه، ربطی به عقل نداره. به جهت این که کار عقل چنانچه گفتیم ادراک امور کلیه است، اموری که فراتر از زمان و مکان و شخص خاصی هستند، قوانینی که جهان شمول هستند. امور شخصیه و امور جزئیه که مربوط می شوند به فرد خاص، اینها مدرک به ادراک عقلی نیستند. و اصولا بهتر این است که نام این قسم از حسن و قبح را حسن و قبح عقلی نگذاریم، بلکه اسم اینها را حسن و قبح عاطفی بگذاریم، نه حسن و قبح عقلی. به جهت اینکه حاکمه به این حسن و قبح عقل انسان نیست، تا عقلی اسمشو بگذاریم، حاکم به این حسن یا به این قب احساسات و عواطف شخصیه انسان است، ربطی به کلی و عقل ندارد. این یکی. و گاهی هست که این ادراک حسن و قب به معنای اول یا به معنای ثانی مربوط میشد به یک امر کلی و جهان شمول، مربوط میشد به نوع بشر، ربطی به شخص این انسان مدرک نداره. فی المثل آدم ادراک میکند که العلم حسن و کمال، کمال بودن علم رو درک میکنه. الجهل قبیح و نقص، نقص بودن جهل را درک میکند. خب لاریب در این که این کمال و نقص، کمال و نقص شخصی نیست، کمال و نقص نوعیست. یعنی علم و دانش برای شخص من کمال نیست، برای هر انسانی که متصف به این صفت بشد کمال محسوب میشه. جهل و نادانی برای شخص خاصی نقص نیست، برای هر انسانی که متصف به این صفت باشد نقص محسوب می شود. یا مثلا عقل انسان ادراک می کند که تعلم و تحصیل علم حسنون، یعنی لذت بخشه، ملائم با نفس انسان هست، منفعت داره به حال انسان، ولو فعلا سختی داشته باشد ولی آینده درخشانی دارد، به لحاظ اون مصالح و منافعی که برش مترتب می شود انسان حکم می کند به حسن، تعلم حسن، متقابلا ترک تعلم را تقبیح می کند، تنبلی و تنپروری را تقبیح می کند، یعنی ناملائم با طبع می شمارد، نفرت آور می شمارد، به لحاظ اون مفاسدی که بر این کار در آینده مترتب میشه. ولو فعلا انسان دلش بخواد بازی گوشی بکند، دلش بخواد به این در و اون در بزند، تفریح بکند، آرامش، استراحت، با دوست و رفیق گعده بکند، اما آینده این تنبلی ها و تن پروری ها اون سردرگمی و پشیمانی است که سودی هم نداره، به خاطر اون مفاسدی که در آینده دارد انسان تقبیح میکند، میگه فلان امر قبیح است. خب پیداست که این حسن شخصی یا قبح شخصی نیست. تعلم برای همگان کمال هست، برای همه منفعت داره، ترک تعلم هم هاکذا برای همگان نقص است، برای هر انسانی مفسده دارد و ضرر داره. یا مثلا میگیم که العدل حسنون، یعنی مصلحت عامه دارد، و اون این است که سبب حفظ نظام جامعه میشود، سبب بقا و ادامه حیات انسانی نسل بشر میشود. متقابلا ظلم قبیح است، یعنی دارای مفسده عامه هست، سبب هرج و مرج می شود، سبب اختلال نظام می شود، سبب تباهی نسل بشر می شود، زندگی انسانی را از اونها می گیرد. ملاحظه می فرمایید که در تمام این مثال ها معیار شخص خاص نیست، معیار نوع مردمان، معیار نسل بشر هست. کمال بودن برای نوع است، نقص بودن برای نوع است، مصلحت داشتن برای نوع مد نظره، مفسده داشتن برای نوع مد نظر است و الی آخر. خب این رو میگیم کمال و نقص نوعی یا مصلحت و مفسده نوعیه. بحث ما با حضرات اشاعره در همین قسم است. ما مدعی هستیم که عقلای عالم به ما هم عقلا چنین احکامی دارن، یعنی وقتی عقل نظری کمال بودن و نقص بودن رو درک کرد، مصلحت داشتن یا مفسده داشتن رو درک کرد، دنبالش عقل عملی هم یحکم و به بایسته بودن و نبایسته بودن، یحکم و به مدح و ذم، نظر ما اینه. ولی اشاعره میگن نه، عقل چنین حکمی نداره، عقل استقلالا نمیتوند بگه فلان عمل ممدوح هست ثواب داره الی آخر، فلان عمل مذموم هست و دارای مذمت و ملامت و موجب عقوبت هست، عقل چنین ادراکی نداره. خب بعقیده ما که عقل چنین حکمی و ادراکی دارد، ببینیم نام این احکام عقلیه چیست. این احکامی که عقلا به ما هم عقلا بر طبقش حکم میکنن اسمش چیه؟ میفرماید که نام این احکام عقلیه عبارتن از مشهورات صرفه، مشهورات محضه، یعنی واقعیتی ندارن جز همین شهرت، حقیقتی و ما به ازایی ندارن جز همین مشهور بودن، بعدنم بهش اشاره خواهیم کرد. اسم دیگری این قضایا الآراء المحموده یعنی نظریات پسندیده، احکام پسندیده، تصدیقات پسندیده. اسم دیگرش هم از تأدیبات صلاحیه که هر انسانی خود را مؤدب می کند که به این کار تن بده، چون به صلاح عموم هست. اسم دیگرش هم محمودات هست، یعنی پسندیده ها، ستوده ها، قضایایی که محمودن. این قضایای مشهورات صرفه یکی از اقسام ششگانه مشهورات هستند در مقابل قضایای ضروریه. چرا میگیم در مقابل ضروریات؟ برای اینکه ضروریات داخل هستند در یقینیات و یقینیات خود یک قسم مستقلی از اون اقسام هشتگانه و مبادی هشتگانه قیاس محسوب می شوند که خودشون به دو قسم تقسیم می شن: یقینیات بدیهیه و یقینیات نظریه. بدیهیات عبارتن از اون اقسام سته‌ای که در منطق خوندیم: اولیات، مشاهدات، حدسیات، فطریات، تجربیات، متواترات. اینا بنابراین مشهورات مورد بحث ما با ضروریات کاملا نکته مقابل همان و بین این دو دسته فرقهایی وجود دارد که انشاءالله در امر ششم از این امور سته بیان خواهد شد. فعلا در امر چهارم هستیم و در این مقام فقط اشاره داریم به این نکته که حضرات اشاعره چون نتوانستن بین این دو دسته فرق بگذارن دوچار اشتباه شده ان. فکر کردن که اینها هر دو ماهیتن یکی هستن. تفصیلا این مسئله انشالله روشن میشه. بنابراین بحث ما در قضایای مشهوره است، اونم مشهورات بالمعنی الاخص، اونم خصوص مشهوراتی که تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا. این گونه از قضایای مشهوره البته واقعیت خارجی ندارن، ما به ازای خارجی ندارن، بلکه یک سلسله امور اعتباریهی هستن که تابع اعتبار عقلا هستن، تابع ادراک عقلا هستن. به نظر مرحوم مظفر وقتی ما میگیم العدل و حسن، این هیچ معنا و مفهومی ندارد جز این که منظور این باشد که عقلا به ما هم عقلا فاعل این عمل را ستایش میکنن. همین وقتی میگیم از ظلم و قبیحون، هیچ معنا و مفهومی ندارد جز این که منظور این است که عقلا به ما هم عقلا فاعل ظلم را مذمت میکنن. حقیقت اینها جز همون ادراک عقلا و حکم عقلا چیزی نیست. ورای این ادراک عقلا و تطابق آراء عقلا یه واقعیتی برای ظلم یا عدل وجود نداره، برخلاف اون علم و جهل و اینها که از کمالات بودن. بعد می فرماید که بهترین شاهد بر این مطلب که اینا همه حقیقت و واقعیتشون رو از ادراک عقلا و تطابق آراء عقلا می گیرن، بهترین شاهد مطلب سخنی است از پدر منطق، منطق سوری، جناب ابن سینا در منطق اشارات. ایشون در اونجا فرمودن که این گونه از قضایای مشهوره هیچ گونه ما به ازای خارجی ندارن، هیچ گونه مطابق خارجی ندارن، به جز همین شهرت و همین مشهور بودن، به گونه ای که اگر انسان با عقل خودش خلوت بکنه یا با قوه وهم خودش یا با سایر مدرکات خلوت بکنه و اون جنبه مصلحت یا مفسده نوعی داشتن را در نظر نگیرد چنین حکمی هم نخواهد داشت. از اینا 100% تابع این مصلحت نوعی داشتن، مفسده نوعی داشتن، ادراک عقلا اینا. مرحوم خواجه طوسی هم که شارح کتاب اشارات هست در بخش منطق اشارات با ابن سینا در این سخن موافقت کرده، ایشون هم همین نظر رو داره. بنابراین روشن شد که مشهورات مورد بحث ما چه نوع قضایایی هستند، قضایایی که صرفاً و صرفاً یک امر اعتباری است، تابع اعتبار و ادراک عقل است. عامل سوم از عواملی که علت و موجب برای حکم عقل عملی به حسن و یا قبح بعضی از کارها می شود عبارت است از وجود یک سلسله خلقیات نفسانی و انسانی که در روح هر انسان و در نهاد هر انسان وجود داره. فی المثل خلق شجاعت در همه افراد بشر موجود است و بر همین اساس همه انسان‌ها شجاعت را حسن و بایستنی و کمال می‌دونند و دنبالش حکم می‌کنند به این که ینبغی فعلو یا خلق پسندیده کرم و بخشندگی در همه افراد موجود است و لذا همه افراد حکم میکنند به این که جود و بخشش کرم یک کمال هست، حسن داره و دنبالش حکم میکنند به این که ینبغی فعلو. در مقابل همه افراد بشر صفت جوبن را تقبیح میکنند، صفت امساک را تقبیح میکنند و اون را مما لا ینبغی فعله میدانند. اون وقت این گونه از احکام مال خلق انسانی است. عقلای عالم به مقتضای این داشتن این خلق چنین حکمی دارند، ولی این دسته از احکام هم باز دو قسم میشن. یه وقت این است که عقلای عالم صرفاً و صرفاً به مقتضای این که دارای این خصلت و این خلق انسانی هستند چنین احکامی دارن، بدون این که اون جنبه مصلحت نوعی داشتن و یا مفسده نوعی داشتن، کمال نوعی بودن و یا نقص نوعی بودن را در نظر بگیرن. این جنبه مد نظرشون نیست. یه وقت اینه، یک وقتم این است که عقلای عالم که چنین حکم میکنن این حکم صرفاً به لحاظ داشتن اون خلقیات انسانیه نیست، بلکه علاوه بر این جنبه مصلحت نوعیه و مفسده نوعیه را هم در نظر میگیرن، جنبه کمال نوعی بودن و یا نقص نوعی بودن را هم در نظر میگیرن و به این ملاحظه حکم میکنن به این که فلانکار حسن یا فلانکار قبیح. اونگاه اگر این حکم عقلا از اون جنبه اول باشه، به لحاظ این که خلق انسانیشون اگر فقط از این جنبه باشه، به لحاظ این جنبه اولی باشد، البته این از محل بحث ما خارجه. اما اگر چنانچه این حکم به لحاظ دوم باشد، به لحاظ مصلحت یا مفسده نوعی داشتن به این اعتبار باشد، البته داخل در محل بحث ماست. و همون جوری که خود شما هم ملتفت شدید، دیگه یک سبب مستقلم نخواهد بود، برمیگردد به همون سبب یا به لحاظ مفسده داشتن و مصلحت داشتن چنین حکمی در اینجا میاد، این دیگه چیز مستقل و علاهده ای نخواهد بود. در اینجا مرحوم مظفر یه اشاره ای دارن به این که ما داستان خلق انسانی را و این که چجور انسان بر اساس این خلقیات حکم می کند به حسن یا قبح، این رو در کتاب المنطق تفصیلا آوردیم. اینجا دیگه بحث رو گسترده نمی کنن، ولی ما با استفاده از همون مطالبی که ایشون در المنطق ذکر فرموده ان یه خورده اینجا مطلب رو بستش میدیم. و اون این که مشهور دانشمندان خلق را طوری معنا کرده ان و مرحوم مظفر طور دیگری میخوان معنا بکنن. اون چرا که مشهور گفته ان این است که میگن خلق یا خلقیات عبارت است از ملکه یا ملکات نفسانیه ای که در سایه تکرار یک سلسله افعال و کارها برای صاحب آن و برای انسان حاصل میشه. به دنبال حصول ملکه انجام این کار از انسان به سهولت و به راحتی حاصل میشه. مثلا فرض کنید شخصی که برای بار اول میخواد کرم و بخشندگی داشته باشه، دست به جیبش ببرد و پولی را به دیگری ببخشد، برای او کار بسیار دشواره، حاضر نیست بخشندگی داشته باشه، سختشه. انسان بالاخره حب مال درش هست، خیلی هم قویه. ولی هنگامی که یک بار، دو بار، پنج بار، 20 بار، 50 بار این کار رو هی مرتب انجام داد، بر هوای نفس خودش غلبه کرد و هی او رو سرکوب کرد، انفاق کرد، به تدریج ملکه جود و بخشش در این انسان زنده میشه. این صفت در جان او و در روح او رسوخ پیدا میکند و وقتی اون حالت ثابت و حالت راسخ آمد، دیگه مسئله انفاق و بخشش برای او دشوار نیست، مشکل نیست. مثل آب خوردن پول میبخشد، انفاق میکند، بخشش دارد. ملکه این حالت ثابت و راسخ رو میگن، این حالت. یا مثلا انسانی که میخواد بار اول به یک عمل مهم و خطیر اقدام بکند میترسه. بار اول میخواد مثلا فرض کن رانندگی بیاموزد، وحشت داره. شناگری بیاموزد، وحشت داره. پرش از هوا را میخواد تمرین بکنه، میترسه، میلرزه. در جبهه میخواد با دشمن روبرو بشد، وحشت داره. و امثال و ذالک. اما وقتی این کار رو یک بار، دو بار، 10 بار، 100 بار انجام داد، دیگه مسئله براش دشوار نیست. اون ترسش میریزه، اون وحشتش میریزه، استرابش میرود و یک حالت آرامش و سکونی بهش دست میدهد که به راحتی بدون هیچ باک و دغدغه خاطر اقدام میکند و این عمل رو انجام میده. این حالت ثابت اسمش ملکه شجاعته که در این شخص پیدا شده. این تعریفیست که آقایان مشهور برای ملکه دارن. مرحوم مظفر به این فرمایش مشهور یه اشکالی دارن و بر اساس همین اشکال خودشون معنای دیگری و تعریف دیگری برای خلقیات دارن. اما اشکال می فرمان که اگر خلق یا خلقیات به این معنا باشد که شما می‌فرمایید، لازمش این است که نزد هر انسانی هر صفتی که ملکه هست همون براش حسن و بایستنی و پسندیده باشه. نزد آدم شجاع صفت شجاعت حسن باشه، چون این ملکه درش هست. نزد آدم کریم صفت کرم بایستنی باشه، چون این ملکه رو داره. و متقابلا نزد آدم جوان صفت جوبن حسن و بایستنی باشد، چون این خلق برای او ملکه شده. نزد آدم ممسک و بخیل صفت بخل و امساک حسن و بایستنی باشد، چون این صفت ملکه او شده. در حالی که هرگز در خارج این چنین نیست. بل وجدان و بل بداهه ما میبینیم که همه انسان ها میگویند شجاعت حسن، کرم حسن، جوبن قبیح، امساک قبیح، حتی انسان جوان و ترسو و بزدل و انسان ممسک و بخیل هم صفت جوبن را تقبیح می کند، صفت امساک را تقبیح می کند، شجاعت و کرم را تحسین می کند، منتها در جای خودش در صحنه کارزار نمی تواند صفت شجاعت را از خودش بروز بده، یا در مقام انفاق نمی تواند صفت کرم را نشون بده، ولو دوست دارد این چنین باشد ولی نمی تواند، در اختیار خودش نیست، چون این ملکه را کسب نکرده. بنابراین اگر مراد از خلق این معنا باشد که شما گفتید، باید بگیم هر کسی اون را که ملکه او هست اون را حسن بداند و اون ملکات و کمالات دیگران را قبیح بداند و لیس کذالک. پس معنای خلق چیه؟ می‌فرماید که به نظر ما مراد از خلق یا خلقیات این است که خداوند متعال در ضمیر انسان و در روح انسان یک قوه‌ای قرار داده به نام قوه قلب، یا به اصطلاح جدید ضمیر ناخودآگاه. به واسطه این نیرو انسان میتوند محاسن و مقابه افعال را ادراک بکند و این نیرو در همه افراد بشر به طور مساوی هست، فلذا همگان به طور یکسان و مساوی حکم میکنند به حسن بعضی از کارها و قبح بعضی از کارها، و با همین قوه باطنی انسان ها میتونند فضائل و کمالات را از رذایل و زشتی ها تشخیص بدن، و همین قوه باطنی حجت است از خداوند بر عبد که فردای قیامت به توسط اون بر ما احتجاج میکنه، و همین نیروی باطنی منادی الهی و ربانی و ملکوتی است که همواره ما انسان ها را به سوی فضائل و کمالات دعوت میکند و از رذایل باز می‌دارد. این معنای خلقه، این حالت. البته متاسفانه کمتر انسانی پیدا می‌شد که به ندای این منادی الهی گوش بده، به دستورات او پایبند بشه. اکثر مردم پیرو هواها و هوسها هستند. تنها اوحدی از مردم که از هواها و هوسها بریده باشند و در کتاب نفس خود مطالعه و اندیشه کرده باشند، اینها هستند که از این قیدها و بندها و حصار در حصارها رها شده و رستن، از این مانع پرش کردند و عبور کردند. اینها هستند که میتونن به ندای اون منادی باطنی لبیک بگویند، سخن او را اجابت بکنن. این اجمالی بود از اون تفصیلی که مرحوم مظفر در کتاب المنطق در این رابطه دارن. خب تا به حال سه عامل از عوامل و موجبات حکم عقل را بیان کردیم، تا برسیم به عامل چهارم و عامل پنجم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والقوة، اسباب و عوامل و موجبات حکم عقل عملی به حسن و قوة. حسن و قوة در اینجا به همون معنای سوم منظور است. مدح و ذم، ینبغی فعلو و ینبغی ترکو. این ان الانسان از یدرکو، هر انسانی هنگامی که ادراک میکند و حکم میکند و تصدیق میکند ان شیء ینبغی فعلو، این که فلان شیء و فلان کار ینبغی فعلو، فیمده فاعلو و فاعلش ممدوح است، یا یمده این عقل و این انسان فاعلون فعل را، مثل عدالت شخص عادل را ستایش میکند یا درک میکند که فلان کار لا ینبغی فعلو، سزاوار نیست انجامش، نبایستنی است، فیزم و فائله، فائل این فعل را مذمت می کند، مثلا ظالم را نکوهش و مذمت می کند. لا یحصل له هذا الادراک جزافن و اعتباطن حاصل نمیشه برای انسان. این ادراک و این تصدیق به صورت جزاف یعنی گتره و اعتباطن یعنی بدون علت تصادفن، چیزی در عالم بدون علت یافت نمیشه. و اصولا هازا این که لا یحصل و چیزی بدون علت، این شأن و کل ممکن حادث، شأن هر ممکن حادثی است که نبوده و بعد پیدا میشد، حتما جزاف و تصادف نیست. و لابد له من سبب، لابد و ناگزیر هستیم برای این ادراک عقلی و حکم انسان از یک سبب، از یک عامل. و سبب این ادراک و حکم به توسط استقرا تا اونجایی که ما تتبع کردیم، نه به حصر عقلی، منکر نیستیم که شاید کسی بیاد عامل دیگری هم اضافه بکنه، تا اونجایی که ما استقرا کردیم اینه. سبب این ادراک احد و امور خمسه، یکی از این امور پنجگانه و عوامل پنجگانه است که نذکر این امور را هنا در این مقام لنذکره، تا در نتیجه ذکر بکنیم و بیان بکنیم اون چرا که یدخل از این امور در محل نزاع در مسئله تحسین و تقبیع عقلیین، بیان بکنیم که کدوم ها مورد بحث هست و کدوم ها مورد بحث نیست. فنقولو الاول، عامل اول از این عوامل و موجبات اینه، ان یدرک اون انسان به حکم عقلش ان هذا الشیء کمال للنفس، این که این شیء و این امر کمالی است برای نفس انسان، او نقصون لها یا یک نقصانی است برای نفس انسان، این را به مقتضای عقل نظری ادراک کرد. فن ادراک العقل لکماله او نقصه، ادراک به تصدیق و تشخیص عقل مر کمال بودن اون شی را یا نقص بودن اون شی را، یدفعه، وقتی عقل نظری این را ادراک کرد، دنبالش زمینه برای عقل عملی فراهم میشه. این ادراک یدفعه، وادار میکند و تحریک میکند اون انسان را للحکمه به حسن فعله، برای اینکه حکم بکند به حسن فعل اون شی که اون ینبقی فعلو، او قبهش که ینبقی ترکو، اگر ادراک کرده کمال بودن را، عقل عملی میگد یحسن فعلو، یالله متصف شو به این صفت کمال. ادراک کرد نقص بودن را، عقل عملی میگد ینبقی ترکو، یقبه فعلو کما تقدم قریبا در امر سوم راجع به عقل نظری و عقل عملی. چرا وادارش میکند به این حکم؟ تحصیلن از جهت به دست آوردن مر اون کمال، یعنی بقی فعلو برو تحصیلش کن، او دفعن لذالک نقص، یا از جهت دفع و دور کردن اون نقص و اون ضد ارزش از خودش. از ثانی، عامل دوم، ان یدرک اون عقل انسان به مقتضای عقل نظری ملائمت شیء للنفس، ملائم بودن یک شیئی را با نفس، سازگار بودنش، لذت آور بودنش، یا عدم ملائمتش رو، ناسازگار بودنش رو، اما به نفسه یا اینکه خود این شی مستقیما و بالفعل ملائم یا ناملائم هست، او لما فیه من نفع عام او خاص، یا به خاطر اینکه در این شی یک منفعت عمومی یا یک منفعت خصوصی و شخصی است که در آینده برش مترتب می شود. عقل نظری میگد این حسنه، این مصلحت دارد یا مفسده دارد، اینو درک کرد. فیدرک حسن فعله او قبح، تحصیلا دنبالش همون انسان ادراک میکند بر اساس عقل عملی حسن فعلش را، میگد پس اونی که مصلحت داره ینبقی فعلو، یا قبح فعلش را، پس اونی که مفسده دارد ینبقی ترکو. چرا همچی ادراکی داره؟ تحصیلا لل مصلحت، از جهت به دست آوردن مصلحت، او دفع لل مفسده، از جهت دور کردن مفسده. و کل من هذین الادراکین، اعنی ادراک کمال و نقص به معنی اول حسن و قب، یا ادراک ملائمت یا عدم ملائمت که معنی دوم بود، هر یک از این دو ادراک و دو تشخیص یکون و علا نحوین، به دو نحو ممکنه. نحو اول این است که ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه، ادراک مربوط به یک واقعه جزئیه شخصیه باشد، عمومیت و کلیت نداره. مثلا کمال شخصی بودن را که برای خودش کمال هست، یا نقص شخصی، مصلحت شخصی، مفسده شخصی، اینا. فیکون حکم الانسان بالحسن والقبح که میگه هاذا حسن و ینبغی فعله، ذاک قبیح و ینبغی ترکه، به دافع المصلحت شخصی، دافع یعنی عامل، به عامل مصلحت شخصی این وادارش کرد که همچین ادراکی و همچین حکمی داشته باشه. و البته چنین ادراکی لا یکونو به قوت العقل، این ادراک دیگه ادراک عقلی نیست. چرا؟ لأن العقل شأنه ادراک الامور الکلیه، زیرا که شأن عقل عبارت است از شناسایی و ادراک امور کلیه، نه ادراک امور جزئیه و شخصیه. این کار عقل نیست. بل انما یکونو ادراک امور جزئیه و شخصیه به قوت الحس اگر از محسوسات باشد، یا به قوت الوهم اگر از معانی جزئیه باشد، یا به قوت الخیال اگر از صور جزئیه باشد و امثال و ذالک. و امکان مثل این ادراک شخصی هم به ادراک جزئی هم قد یستت به او به دنبال دارد مدح را برای فاعل، فاعل این فعل را آدم مدح می کند چون به نفع شخصی او کار کرده، یا مذمت رو برای فاعل چون به ضرر شخص او کار کرده. اما این مدح یا این ذم لا ینبغی ان یسمى عقلیا، سزاوار نیست که اسمشو مدح و ذم عقلی بگذاریم چون جزئی کلی نیست. بل قد یسمى در تعبیرات جدید متأخرین حسن و قبح عاطفی میگن، درستم هست، چون که سبب این ادراک به این حکم عقل عبارت است از تحکیم العاطفه، حکم و حاکم قرار دادن عاطفه شخصیه. عواطف و احساسات شخصی وادار می کند که آدم اون شخص محسن و نیکوکار بهش را تحسین بکند، و اون شخص مسیء و خیانتکار بهش را مذمت و تقبیح بکند. اینجور تعبیر بکنیم، بلا بحث به حاضر تعبیر، این تعبیر بی عیب و نقص اشکالی برش نیست. این صورت اول. قسم دوم این است که ان یکون الادراک لامر کلی، این ادراک کمال و نقص بودن به لحاظ یک امر کلی باشد و یک امر نوعی باشد نه شخصی. فیحکم الانسان به حسن فلان کار لکون این فعل کمالا لنفس، چه شخص من چه دیگران، مثل علم برای هر انسانی حسن و کمال است، شجاعت برای هر انسانی حسن و کمال است، کاری به شخص من و دیگری ندارد. او لکون این فعل فیه مصلحت نوعیه یحکمو به حسن، چون مصلحت نوعیه داره، مثل مصلحت عدل مثلا که برای حفظ نظام زندگی است و برای بقای نسل بشر این مسئله ضرورت داره. فهذا الادراک چنین ادراکی انما یکونو به قوت العقل به ما و عقلون، عقل به ما و عقلون، عقلا به ما هم عقلا چنین حکمی دارن. فیستت به این ادراک مدحن، ستایش و مدح ستایش را من جمیع العقلا، این در بخش محسنات. و کذا در ادراک قبح شی که عقل درک میکند به اعتبار اینکه اون شی نقصی است برای نفس، کلی هم هست، شخصی نیست، مثل جهالت برای هر انسانی نقصه، یا به لحاظ اینکه اون شی درش مفسده نوعیه است مثل ظلم برای یک شخص خاص که ضرر نداره، ظلم دارای مفسده نوعیه است، مضر است به حال نسل بشر و نوع انسان. فیدرک العقل بما هو عقلان، نه به لحاظ عواطف، نه به لحاظ امور دیگه، بما این که عقل هست ادراک میکند این امر را، این قبح را، و یستت به او به دنبال دارد این ادراک عقلی مذمت را من جمیع العقلا، همه عقلای عالم بما هم عقلا، شخص ظالم را مذمت میکنن، مستحق سرزنش میدونن. خب فهازل مدح و ذم، این مدح و مذمت، سرزنش و ستایش، ازا تطابقت، اگر چنین باشد که تطابق بکند و اتفاق نظر داشته باشد بر او جمیع آرای عقلا، همه عقلا چنین حکمی داشته باشند، اونم به اعتبار وجود اون مصلحت نوعیه یا مفسده نوعیه، یا به لحاظ وجود اون کمال نوعی یا نقص نوعی، فانه یعتبر، این مدح و ذم به این معنا شمرده می شد و ملاحظه می شود از احکام عقلیهی که اون موضع نزاع هست، وگرنه حسن و قبح شخصی، کمال و نقص شخصی، مصلحت و مفسده شخصیه، اونا مورد بحث ما نیست. و همین مدح و ذم به این معنا معنای حسن و قبح عقلیه نیست که محل نفی و اثبات است. اشاعره نفی میکنن و عدلیه اثبات میکنن، این محل بحثه. و تسمى هذه الاحکام العقلیه العامه، این احکام عقلیه که عامه و کلیت دارن، اختصاص به شخص خاصی ندارن، اسمشون از الآراء المحموده، نظریات و افکار پسندیده، و تعدیبات صلاحیه، چیزایی که به مصلحت نوع هست و هر انسانی خود را متعدد میدوند به این امور. و اسمای دیگر و بهیه، این گونه از احکام عقلیه از قسم و از بخش قضایای مشهوره ای هستند که این قضایای مشهوره قسمون به رأسه، یک شق مستقل و قسم مستقلی هستن در مقابل قضایای ضروریه که از خارجم اشاره داشتیم. قضایای ضروریه بخشی از قضایای یقینیات هستن و حالون که یقینیات در مقابل مشهورات، طبق اون که در منطق خوندیم، فازل قضایای مشهوره غیر و معدودتن از قسم ضروریات، قسیم اونهاست، نکته مقابل اونهاست، قسیم و شی هرگز قسم و شی نمیشه. کما توهم این مسئله رو بعض الناس، بعضی از علما و من هم الاشاعره، کما سیاتی در دلیلشون که اینا رو با هم خلط کرده ان و همین موجب این شبه شده. فقط اوضحت و این مطلب را در جزء سوم از کتاب المنطق در مبادی قیاسات که اونجا 8 مبدأ ذکر میکنیم، اونجا روشن شده است که مشهورات یه حساب داره، یقینیات که منها از ضروریات حساب دیگری داره. فراجع مراجعه بکن. و من هنا یتزه لکم جیدن، از این بیانات ما روشن میشه برای شما به خوبی و به وضوح این که آقایان عدلیه از یقولون بالحسن والقبح العقلیه، وقتی که فتوا میدن و نظر میدن به این که حسن و قبح عقلی داریم، یریدون، مرادشون این است که ان الحسن والقبح، حسن و قبح، من الآراء المحموده، از نظریات ستوده و پسندیده است و من القضایای مشهوره است که المعدوده شمرده میشن از تعدیبات صلاحیه. و این تعدیبات صلاحیه یا قضایای مشهوره هی التی، اون چنان قضایایی است که و هی التي تطابقت علیها آراء العقلا، به مام عقلا این مد نظره. بل قضایا المشهوره به این معنا لیس لها واقع، اون واقع و ما به ازای خارجی ندارن، وراء تطابق الآراء، به جز همین مسئله تطابق آراء، یه چیزی ما سوای این در خارج نیست. ای ان واقع ها، یعنی تمام واقعیت این قضایا، زالک، همون تطابق آرا هست، بیسی که اگر اون نباشد چیزی به نام قضیه مشهوره در عالم ما نداریم. فمعنا حسن العد یا حسن العلم ان دل اقلا این است که فاعل عد یا فاعل تعلم ممدوحون حسن است، یعنی ممدوح است لدل اقلا به مام اقلا، غیر از این معنای دیگری نداره. و معنا قبح الظلم بل جهل به معنای اهمال و تعلم، معناش این است که فاعل این فعل مذموم لدى العقلا، کاش به جای علم میفرمود تعلم، به جای جهل میفرمود اهمال و تعلم، چون در افعال اختیاری بحث داریم نه در متعلقات. و یکفینا شاهدن، کفایت میکند ما را به عنوان شاهد، مثال علاما نقول، بر این مطلبی که میگیم، چون ما نقول این است که من دخول امثال این قضایا و این احکام عقلیه در مشهورات صرفه‌ای که فقط مشهوریت دارن، لا واقع لها الا شهرت، مشهور صرفن، و انها، و این که این مشهورات لیست از قسم ضروریات بلکه قسیم اونهاست، یکفینا شاهد بر این مطلب ما قال و شیخ و رئیس در منطق اشارات فرموده، و منها از جمله قضایا و مبادی قیاسات الآراء المسمات بالمحموده، آراء و تصدیقاتی است که نامگذاری شده به قضایا و افکار محموده پسندیده. و ربما خصصنا این آراء محموده را به اسم شهرت، مشهورات گفتیم، از لا عمدت لها، تکیه‌گاه و پشتیبانی نیست، عمد و ستونی نیست برای این آراء الا همون شهرت، اگر شهرت را ازش بگیریم چیزی نیست. و هیه و این قضایا و آراء محموده یک سلسله آراء و افکار و تصدیقاتی هستند که لو خلیل انسان و عقله، اگر انسان خلوت بکند با عقل خودش المجرد از این مسئله شهرت و عوامل شهرت، یا خلوت بکند با وهم خودش یا با حس خودش، ولم یعدب، خود را معدب نکند به قبول قضایای این مشهوره و شهرت و اعتراف به اینها به لحاظ اون مصلحت نوعیه یا مفسده نوعیه، اگر از اون امور قطع نظر بشه لم یقذبها الانسان، هرگز حکم نخواهد کرد به این قضایا انسان طاعت العقله به مقتضای اطاعت عقلش یا به مقتضای اطاعت وهمش یا به مقتضای اطاعت حسش، نه تا اون مسئله تطابق آرا مد نظر نباشد چنین حکمی نیست. مثل حکم ما به این که سلب مال انسان قبیح هست، این وقتی این حکم میاد که مفسده نوعیه مد نظر باشد، یا کذب قبیح هست که لا ینبغی ان یقدم علیه اقدام بشه برش، اینها روی حساب مفسده نوعیه و این هاست. و هاکذا وافق این شیخ الرئیس را در این نکته شارع اون اشارات، شارع عظیم و بزرگوار الخواجه نصیرالدین طوسی، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات. اینم عامل دوم. الثالث عامل سوم و من اسباب الحکم، از جمله عوامل حکم عقل به حسن و قوم، عبارت است از الخلق الانسانی، اون خلقیات انسانیهی که الموجود فی کل انسان علا اختلافشون در انواع، مثل خلق کرم در همه موجود هست ولی مراتب داره، درجات داره، خلق شجاعت در همه موجود هست ولی مراتب داره. فان وجود چنین خلقیات و خصلت‌های وارسته یکون و سببا برای ادراک این که افعال کرم، کارهای کریمانه مثلا، مما ینبغی فعلها، فعل این افعال، فیمد و فاعل این افعال را، و متقابلا افعال بغل، کارهای بخیلانه، مما ینبغی ترک این افعال، فیزم و فاعل این افعال را. اینا به مقتضای خلقیات انسانی است. و این حکم از عقل که بر اساس خلقیات دو جوره، قد لا یکونو، گاهی وقتا صرفن و صرفن به مقتضای خلق نفسانی است، قطع نظر از مصلحت و مفسده نوعیه اون مورد بحث ما نیست. فرماید این حکم عقلی قد لا یکونو از جهت در نظر گرفتن مصلحت عامه‌ای که در این کار هست یا مفسده عامه‌ای که در این کار هست، بلا از جهت کمال بودن برای نفس، کمال نوعی یا نقص نوعی، به این جهت نیست، بل به دافع الخلق الموجود، فقط به دافع و به اقتضای اون خلق موجود هست. اگر صرفاً به مقتضای این باشد مورد بحث ما نیست، اما اگر به مقتضای اون مصلحت یا مفسده عامه کمال و نقص نوعی باشد، از اون جهت مورد بحث ما هست. و ازا کان هاذا الخلق، وقتی که چنین خلقی عام باشد بین جمیع عقلان، یکونو این حسن و قب مشهورن بینهم، میشه جزء مشهورات بین عقلان، که تتطابق علیه آراءهم، همه آراء عقلا برش اتفاق نظر داره. ولیکن این نمایت خلو این حکم عقلی به لحاظ خلق فی محل نزاع، ازا کان الخلق من جهت اخرى فیه، در این خلق این جنب ملاحظه بشه، کمال للنفس یا مصلحت عامه نوعیه، این جنب مد نظر باشه، فید اوزالک این کمال بودن یا این مصلحت نوعیه داشتن الی المدح و الذم برای عقلا بماهم عقلا، اما اگر صرفا به مقتضای خلق باشد اون مورد بحث ما نیست. و یجب الرجوع در این قسم در این بخش الا ما ذکرت و از مسئله خلقیات در کتاب المنطق، لتعرفه، تا بشناسید شما نحوه توجیه قضاوت و حکم خلق انسانی نسبت به این مشهورات، که این حکم خلق انسانی به چه نحوی هست، مشهور علما چی میگن، اشکال ما به مشهور چیه و نظر خود ما در این باب چیز. تفصیل این مطالب رو میتونید از همون کتاب المنطق جزء سوم صفحه 331 با این کتابایی که چاپ شده از اونجا پیدا بکنید. الرابع عامل چهارم راجب انفعال نفسانی است تا برسیم.